بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم فردان على أعضائه أجمعين. بحث ما توفيق پروردگار متعال درباره حکومت اسلامی بود، ولی با ترکیب مقدماتی این بحث ما آغاز کردیم. فعلا فکر میکنم سراغ اصل مطلب بریم. اصل مطلب اینه که امام رضوان الله علیه در نجف اشرف، در موقعی که از ترکیه نجف اشرف به اعتماد به عراق منتقل شدن، یکی از کارهایشان کار مهم درس ولایت فقیه بود که تا اون موقع در نجف این مسئله مطرح نشده بود. امام رضوان الله اول یک گلایه‌ای در حقیقت درد دلی بیان کردن، بعداً مسئله ولایت فقیه مطرح کردن. کلام ایشان از اینجا آغاز میشه که حکومت اسلامی قضیتون قیاساتها معها، در هر قضیه‌ای که انسان موضوع و محمول را درست کاوش کنه، بررسی کنه، دیگه احتیاجی به دلیل نداره. خود همون شناخت موضوع، شناخت محمول کافی است در این که انسان نسبت به اون قضیه قطع و یقین پیدا کنه. اینطور قضایی رو بگن که قضیتون قیاسات ها معها. ایشان فرمان کسی شناخت کامل از اسلام اگر داشته باشه دیگه تردید نباید بکنه در این که حکومت فقیه و ولایت فقیه جزء اسلام است، و اینطوری ایشان میگن. بعد ایشان مطالبی دارن در این که از اول دشمنان اسلام نذاشتن که اسلام شناخته بشه. اگر اسلام درست شناخته میشد در این مسئله تردیدی به وجود نمی آمد. مطالب ذکر کردن در این که دشمنان اسلام با چه ترفنده ها، با چه مکر و حیله ها و نقشه ها مانع شناخته شدن اسلام شدن. این حدیث شریف را حالا اینجا نیست، این حدیث شریفی که بود الاسلام قریباً و سیعود و کما کان از پیغمبر صلی الله علیه و آله که اسلام در ابتدا قریب بود و بعداً همینطور خواهد شد. این حدیث را مردم نوعاً ماها بیشتر اینطور معنا میکنیم که اسلام از اول طرفدار کم داشته، آخرش هم طرفدارش کم خواهد. ولی ایشان در جای دیگه من دیدم اینطور معنا نمیکنه. میگه اسلام قریب بودن، اسلام شناخته شده نبود، در آخر هم طوری خواهد شناخته شده نخواهد بود. قربت اسلام را به معنی طرفدار کم و زیاد معنا نمیکنه. قربت اسلام بینید که اسلام اول شناخته شده نبود، پیغمبر و ائمه سن سعی کردن اسلام بشناسند، ولی سیعود و کماکان در آخر رفت رفته اسلام طوری خواهد شد قریب خواهد شد. قریب یعنی باز هم شناخته شده نخواهد بود، مردم از لحاظ شناخت نسبت به اون شناخت لازمه نخواهند داشت. بعد ایشان مطالعه بیان میکنن که اسلام نذاشتن شناخته بشه، شروع کرده از همون استکبار خود اول یهود و که چقدر با اسلام مبارزه کردن، بعد استکبار و جنگ صلیبی و امثال اون مطالب زیادی ذکر کردن. بعد از ذکر کردن به این که خلاصه طوری دشمنان اسلام و استکبار به کشور اسلامی که حمله کرد، اول جنگ صلیبی و بعد جنگ سرد و مخازن و منابعی که در کشور اسلامی بود اینا رو خواست ببره، برای بردن این لازم بود که مردم را استضعاف کنه، فرهنگ مردم، سیاست مردم را استضعاف کنه، اینها دید مانع دینه، دید مانع دینه. از این جهت سعی کرد که دین را ناقص جلوه بده. خب در این که ناقص دین را ناقص جلوه بده، در حوزه ها هم تأثیر گذاشت. اگر امام نفرمود من نمی گفتم. در حوزه ها هم افکار عوض کرد. در حوزه های علمیه به حیض و نفاس و این مسائل توجه زیاده، اما مسائل سیاسی اسلام مورد توجه نیست. اینه بنده خودم تجربه کردم. هر وقت یک بحثی شروع میکنیم بگیم بحث سیاسی هست، بحث اجتماعی هست، خیلی تاثیرگذاره، توجه نیست. اما وقتی بحث تعارض استثابا را بخواهیم بگیم اینجا رو میخیلی مشتری پیدا میکنیم. این یک دردیست واقعا هنوز در حوزه ها حاکمه. امام میفرماد که سعی کردن که در حوزه ها فقط اون مسئله عبادات مطرح بشه، طهارت و صلات و کتاب های درباره اینا، ده ها کتاب درباره طهارت و صلات، اما یه کتاب درباره حکومت اسلامی، احیای اراضی نواد، حدودی، قضایی، اینطور چیزا که مربوط به حکومت، مربوط به امور اجتماعی اسلامی، اینا رو نبود در حوزه. هنوز هم در حوزه همین فکر حاکم بود. بنده خودم اونجا یک سال جهاد میگفتم، هی نامم میشته اینو به چه درد میخوره. اما بخواید درباره حیض و نفاس بحثونی خیلی استقبال میشه. این واقعا یک فکریست. هنوز این فرهنگ در حوزه ها حاکمه. واقعا همین حاکمه که وقتی جریان فتنه پیش میاد، خب درباره حکومت اسلام بود فتنه، در کنس طرفداری خیلی کم، خیلی خیلی کم. چرا؟ برای این حوزه وظیفه خودش اینه که درسی بحثی حیض و نفاس و استعاضه رو بحث کنه. اما در این که در دنیا یک حکومت اسلامی به وجود آمده، دشمنان چه ترفنده چه نفس که هنوزان دارن، باید کل ما از اون پشتیبانه که در نگهداری بکوشیم. اگر فلان اگر نواقصی هست تفسیر ماست. ما اگر این حکومت را قوی میکردیم از اول، همه پشتیبانش بودیم، همه چیز درست شده بود. اون وقت میاییم مثلا میدیم که بعد دیده هم بکنیم اینطور نکنیم. واقعا اینطوره. این حوزه ها رو به طور امام میفرمان، حوزه ها را طوری کردن دشمن. ایشان میگن رساله عملیه را ببینید، رساله عملیه باز میکنه، ببینید طهارت هست و صلات هست، زکات هست، خم صوم همین. اسلام میگه همینه را داره. خب اسلام میگه سیاست داره اسلام، اقتصاد داره اسلام، فرهنگ اسلام چیه؟ اینه. قرنا همینطور بود. دشمنان اسلام توانسته بودن حتی اینقدر نفوذ کنن در این که این مسائل به این ترتیب باشه. و اینها ایشان میفرمان شما قرآن را ببینید، چون چند صفحه است، من همش میخوام بخونم. شما قرآن رو ببینید، شما کتاب و حدیث رو ببینید، مربوط به عبادات اینا یک درصده، یک درصد، 99% مربوط به امور اجتماعی و فرهنگی و ولایت فقیه و مربوط به حکومت است. اما اونش نیست. اما ببینید این که رساله های عملیه همشون همین از طهارت و صلات و صوم و زکات و خمس و خیلی کم امر معروف، کم رنگ، یک چیز دیگه نیست. در اسلام جهاد رو خیلی مهم نیست در رساله ها نیست. مثلا در اسلام امر معروف نهی از رنگ خیلی مهم در رساله ها مثلا نیست. حدود و دیات و سیاست و بیت المال و حکومت و اینا خوب نیست دیگه. شما اینطوری شده؟ اینطور بگه اینا باعث شد که اینا به اینطور بگه. خب کتب حدیث را ببینید، شما حساب کنید یک درصدش عباداته، بقیه 99% امور اجتماعیه. یا مثلا قرآن ببینید، آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المثنى علی الله مقامه در این آیه 50 صفحه نوشته، فقط این آیه است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. آیه 200 سوره آل عمران، آخرین آیه آل عمران. هیچ آیه نقدر ننوشته. اینقدر امور اجتماعی اسم رو هم و ساب رو، صبرها را، تحملها را، توانها را با هم پیوند بدید و رابطو ارتباط با هم داشته باشید شدیدن. این آیه رو ایشان 50 صفحه برایش تفسیر نوشته. مطالب بسیار زیاد از اون حکومت اسلام در همینجا ذکر کرده. مخاطب اسلام مردم هم. مردم خیلی کار هستن. مردم باید در امور اجتماعی برخیزن، حرکت کنن، چکار کنن نوزی میکنن. این واقعا یک مصیبت بود. در این شناکت را مشروطه. تا دشمنان اسلام میگه خب علما خیال کرده برای مشروطه، ولی انگلیس ها مشروطه رو بردن. قانون میخواستن بنویسن میگه در مشروطه از بلژیک و انگلستان و آلمان قانون خواستن که برای مردم ایران قانون بنویسن. اینقدر استعمار استکمار توانسته بود در این ممالک اسلامی نفوذ کنه اینا، در اولشان دردهای گفت واقعا درد بزرگه. اون وقتی که سعی شد و با دادن جان و جوان و خون و زحمات و شهدای همه خوب حکومت اسلام به وجود آمد، این حکومت اسلام اگر ما هممان همه اگر واقعا حوزه ها و همه در پشتیبانی از اون واقعا اگر جدی بودیم، معلوم بعض علمای بزرگ ما شهدای مهراب شهدای اینا خب خیلی نقش داشتن در این تقویت این نظام. اگر کار از این فتنه که شروع شد همیشه این فتنه ادامه هم داره، ولی اگر همه ما پشت گله رو باید بکنیم برنا، چون شما ما همه ما چه کار کردیم در برابر این فتنه ها که دشمنان اسلام میخوان نظام را تضعیف کنند. خب نظام احتیاج داره به قدرت، اگر نقصان هست این که باید نظام را سعی نکردیم که نگه داریم اون آرمان ها و اهداف نظام را تأمین کنیم. امام خواسته بود که اسلام 100% عملی میشه همین، ولی خب تنها گذاشتیم نظام را. خب دشمنان ای توانستن بازم نفوذ کنن، باز فتنه ایجاد کنن، گله نداشته باشیم از نظام، گله نداریم از خودمان، گله داریم که برای نگهداری این نظام و این حکومت اسلامی ما چه کردیم واقعا. خب جان دادن، جوان دادن، مردم خون دادن، خب ما هم باید یک داری نگهداری باشیم، برای باید تماشاگر باشیم که در برابر فتنه ها که میدانیم که فتنه در کجا من شب سرچشان میگیره و خرج یک قرص همون ثابت کرده به حکومت اسلامی بود. خلاصه مسئله اینه ما در حوزه رو خیلی دردهای داریم، به این دردهای حوزه باید برسیم که همینه اهمیت ندادن به این نظام حکومتی که در نتیجه فقاهت به وجود آمده. خوب نگهداری این تقویت این با تمام قوا همه ما باید بکوشیم که نگه داریم تقویتش بکنیم. اینطوری چه مسئله خلاصه امام رضوان در اول ولایت فقیه آوردن خیلی مطالب گدر و درد دلهای فراوان داره، اصلا از حوزه ها حوزه اصلا من خودم به تجربه ثابت شد. من همینجا شروع کردم ولایت فقیه ریشه ای بحث کنم. خب دیدم که دو سه روز داریم میبینیم هی کم کم خلوت میگیم. چرا؟ چون برای که اصلا حال و حوصله این که غور و دقت و نوشتن و تا برسید به کجا ندارن. من آقای آمدان رو میخواید یک روزه برای اطلاقه رو یاد میگیم بره و به یک جفتی میگیم علم که تدهی چی رو باید پله پله دار میشه. من نمیتونم یک روزه یک جیبم میترارم بدم به چون آمده جیبه تبری برای اطلاقه بروشم باید یک چند ما باید بزنیم. واقعا اینطور شده حوزه ها، این در نیست در حوزه ها. حالا شما یه درس بحث شروع کن در حیز نفرسی میگه بشری زیاد کن، اما بحث شروع که در باره امور سیاسی اسلام، امور اقتصادی اسلام، بلاها و دردهایی که امروز اسلام بانه مواجه، نظام بانه مواجه، نه اصلا شاید صد تقر فرصت برگرد بشد اصلا هیچ باه و توجه به این رای مثال داشت اون یک مثال دیگه باشه با. این دردیست که نمیتونیم ما اینو پنهان کنیم، داریم این درد چکار کنیم؟ و اگر حوزه همه ما طلبات در صف اول بودیم برای نگهداری نظام و تقویت نظام که اینجور نمیشد کاره گله کنیم از نظام در علایه حال دردهای فراوان. خب وقت اینجا حالا درباره ولایت فقیه اینجا چند تا مطلب است. اول نقل اقوال که ما نمیخوایم اقوال نقل بکنیم، هرچند خیلی لازمه برای خودتان باید مطالعه کنید. ببینید فقهای بزرگ ما از زمان غیبت کبرا تا زمان کنونی ما چه نظری داشتن؟ اگر میشه فقیه هم فقیه کامل نسبت به این مسئله بی اعتنا باشه. زمان یک زمانی بوده که نمیتونستن مستقل یک کتاب بنویسن، در ضمن بحث ها مطرح میکردن، مثلا در ضمن بحث ولایت بر شیخ انصاری در مکاسب اول ولایت ابو جد و اینها در باب بی بر صغیر، بعد به مناسبت چند صفحه نیست خیلی مختصر ولایت فقیه بحث کرد، در باب زکات اگر فقیهی زکات مطالبه کرد باید داد یا نباید داد، این در لابلای بحث ها بحث برند. چرا؟ چون زمان یک زمان بودستم واقعا معیوس بودن از اینکه یک روزی یک فقیه قدرتی پیدا کنه بتونه حدود اجرا کنه، بتونه سیاست را عملی کنه. معیوس بودن. چون معیوس بودن اینه که در لابلای کلماتشان ذکر کردن از زمان شیخ مفید مطلب تا زمان ما. فقط در زمان مولا احمد نراقی صاحب عوائد کتاب بسیار خوب است، ایشان در اونجا مسئله مستقلی شاید به تو اونجا اول کسی که مسئله ولایت فقیه را به عنوان یک اصلی یک قاعده کلی مطرح کرده نراقی. اونان چرا؟ واقعا این دردهایی است که در زمانه گذشته والا ما چون الحمدلله دردار نداریم حس نمی‌کنیم چه بوده. مولا احمد نراقی با 39 نفر دیگه از مجتهدین مسلمان که 40 تا مجتهد بوده اینا در رکاب و سید محمد مجاهد رفتن جبهه، چون روسیه حمله کرده بود. اول ایران حمله کرد، 17 شهر ما الان در اختیار روسیه است. خب این شهرهای ما را سید گنجه و باکو و از این قبیل چند تا شهر بود نخجوان اینا را گرفتن و بعد اونا نامه هایی نوشتن به علمای بزرگ ما. الان بنده فیصل مثلا بنده میبینن در اینطور بحث ها بعضی اصلا از گوشتانی پامشن بیرن، اصلا واقعی عجیب باش اصلا حال شنیدن این بحث ها ندارن که دردهای اسلام ولی در حیز نفاس بحثی نه خیلی خوب استعمال کنن. یه درد است یا در حوزا اینو باید با یک مبارزه کرد و از دنی بر اینطوری من خیال میکنن که علمیت هم همینه که ما استصحاب را متعارض بیندازه با هم دیگه و چی بکنه؟ بله خیلی درس دقیق و عمیقه، اما به بحث کنید درباره جهاد و مثلا بحث کنید درباره رباط بحث میکردن اصلا خب رباط صاحب جواهر ناچار شده که رباط مستحب است، دلیلی هم نداریم مرزهای هوایی و زمینی و دریایی بری دشمن باز باشه. و مرزان تنها مرز امور نظامی، مرز فرهنگی، مرز امور سیاسی، مرز امور اقتصادی، خب اینا رو ما بگیم نباید اینجور باشه، باید بحث کرد یکی که از حالی شنیدنش نداره واقعا رو چه باید کرد یک برحضی در اوضاع وجود آمده علی حالا خلاصه این که در اون را 40 نفر مجتهد مسلم مثل حاجی مولا احمد نراقی صاحب معراج السعاده، صاحب مستند و شیعه، کتاب های مهم نیست، خیلی مهم هایتون راه دناره. شیخ انصاری از نجف آمده 4 سال دفته در کاشان مانده در درس هایتون الله و دناره شرکت کرده، خیلی اهمیت رو میرسانه دیگه. خب از سید محمد مجاهد در جنگ دوم که روسیه حمله کرد دیگه میرزای قومی و اینا همه دنیا رفته بودن، چون میرزای قومی هم در اون اولی نقش و این حالا سال 1242 قمری سید محمد مجاهد خودش حرکت کرد، آمد خواب بره به جبهه و رفت به جبهه. در ایران هم مجتهدین و طلاب و علما و حوزه ها پیوستن، یکی از اونها حاجی مولا احمد نراقی بود. مجتهدین فراوان بودن، میتونه شهید سالس بود از غزنی. خلاصه اینا رفتن جبهه و خیلی سعی کردن، چند ماه در جبهه بودن، طلاب همه در جبهه مثلا میگفتن، سجاده میانداختن، نماز میخواندن، نماجات میخواندن، شب و روز سعی میکردن. ولی چون فضای مملکت فضای رژیم ارباب و رعیتی، رژیم خانخانی سلطنت فتحعلی‌شاه، اون فکر حرمسرای خودش است و شاهزاده ها همینطور و چو چو پیشرفت میشه، چون جهاد ها سازندگی لازم داره، آمادگی لازم داره. این سادگی که نیست، این بود که نتونستن کار انجام بدن. این سید مجاهد که موقع رفتن در هر شهری استقبال و تکریم و تایبیل می شد و که وضو می گرفت در حوض قزوین، مسجد شاه قزوین، تمام آب را قطره قطره برای تبرک بردن، حالا که برگشتی شکست گردن ماها گذاشتن، بدن آخونده گذاشتن. این آقا که برگشت کجاوت سنگ باران میکردن، آب دهان به صورتش میافتن، خوش بیادن که شما آخونده باعث شدید که ما شکست کردید، ایران شکست کرد. آمد در قزوین گیر کرده، جنازه‌شو بردن برای عطا. خب اینه دردهاییست. چرا اینجور شده؟ برای خاطر اینکه سلطنت و تلیشو هست، عباس میزا هست و سلطنت هست و نست و روزها قول دادن که اگر شما تن به شکست بدید آخونده اگر قالب بشن اینا حکومت بده از شما حکومت نگیره. اما شما تن به شکست بدید ما تضمین کنیم که سلطنت را برای فتریشا و عباس میرزا منتقل کنیم و اونم قبول کردن تن به شکست داد. خب حاجی مولا حسین نراقی در این جنگ حاضر بود، دید جریانه که تمام علت شکست خوردن اینه که حکومت در دست فقیه نیست، حکومت در دست فتریشاه و رژیم سلطنتی. این بود که ایشان در اون اوائل یک اصلی برای ولایت فقیه تنظیم کرده. ها بالاخره ما اقبال مراجعه کرد از زمان شیخ مفید فقها قائل بودن، ولی کم چون قدرتی نبود اونا مایوس بودن در لابلای کتب یک بحث مستقل باشه، نه در لابلای کتب، اما کسی شک نداشت در زمانی که امام اصلیسان قایبه خب بالاخره مسلمان ها هر اجتماعی مدفری میخواد، سائسی میخواد، سیاست گذاری میخواد، این هم که قربان که شما طبقات رو به کی بسپارن؟ باید فقیه دیگه برمین طبقات جمعی به فقیه داده بشه. شاید این قیوت هم که الان بیش از هزار سال باشه باید سجن طول بکشه بشه نبرن. این میشه که اسلام، جامعه اسلامی بدون سیاست مدار و والی مدیر و مدفری باشه؟ نه. خب این بود کمشان داشتن. اما در زمان ما این مکتب عملی شد. من اینجا فقط یک مقدار از کلام صاحب جواهر رو بخونم که صاحب جواهر یکی از کسانی است که در مسئله ولایت فقیه خیلی قرص و محکمه و یک کسی که تردید داره از رموز اهل بیت کلمه ای نفهمیده، فکر را اصلا درک نکرده. کسی که تردید داشته باشه در ولایت فقیه، وسوسه داشته باشه و قبول نکنه، این شخص از علوم اهل بیت چیزی نفهمیده و فقه را مثلا نچشیده، هیچ از فقه نچشیده. اینطور میگه. خب این لازمه که اینو مطالعه کنید تا انشالله معلوم بشه. خب صاحب جواهر این جلد 21 جواهره. جواهر چند تا چاپ شده. از این جهت لازمه که ما ببینیم در کدام بحث این را مطرح کرده. در بحث امر معروف نهی از منکر ایشان در اینجا در تحدین و یجوز و الفقهاء العارفین و الاحکام شرعیه ان ادلت تفصیلی تفصیل العدول، فقهای عدول، اقامت الحدود فی حال غیبت الامام علیه السلام، فقهایی که عارفن به احکام شرعیه ان ادلت تفصیلی، فقهایی که عدولن جایزه که حدود را اقامه کنند در حال غیبت امام علیه السلام، کما لهم الحکم بین الناس، کما اینکه فقها باید به نام حاکم هم باید باشن، نه امن زره از سلطان وقت ایمن باشن، یجب علی الناس مساعدت هم علی ذلک، و مردم هم واجبه که مساعدت کنند. میدونید که جواهر شرح شرایع، این عبارت مال شرایع بود، یجوز الفقه اینطور. بعد این چون گله هم از محقق داره که محقق در شرایط یجوز بوده، یجوزو که یجب باید تو با این کار بکنند، گله میکنه بعدا از ایشان که ایشان یجوزو میگه، ولی ایشان گله واجب این کار بکنند. خب و مردم هم لازمه که مساعدت کنند. بعد ایشان میگه به این که ادعای اجماع بکنه، یه کلمات فقها را بگردید، همه فقها عقیدشان همینه که در زمان غیبت امام باید حکومت و اجرای حدود و همه اینا با فقیه باشه. دو نفر را ذکر میکنه که یکی ابن ادریسه، یکی ابن زهره، ولی کلام ها دارم توجیه میکنه، میگه نه اونا مخالف نیستن، برابرین فمن الغریب، پس خیلی غریبه باقی که توقف کنه کسی مثل مصنف ما قیله میگه صاحب شرایع و بعض کتب فاضله که علامه باشه، سید ما که دلیل روشنه. بعد اینجا اشاره میکنه به مقوله عمر بن حنظله که از ادله ولایت فقیه که ایشان به اون تکیه میکنه که بحث کنه. بعد یه مقبوله ابی خدیجه باز یکی از روایت هاییست که تکیه به اون میکنه انشاءالله تعالی بحث میکنه. خب و میگه به این که اما اون چه که صاحب زمان روحی له ارتدا و اجرن لا فرده ها در توقیع فرموده و اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى رباط حدیثنا فا انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. این روایت یه روایتیست که از این صریح تر ما چی میخواییم؟ این هم تکیه میکنه این انتون میگه. خب بعد ایشان خلاصه بحث میکنه در این که خلافت و ولایتش عمومیت داره و هم شامل قضا است و هم شامل فتوا است و هم شامل حکومت و در هر سه باید محور و مرجع فقها باشن. بعد این بحث طولانی است و بعد در آخرش میگه به این که فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلك، که بعضیا در روایت فقیه وسوسه دارن، بلکه انهم ما ذاق من طعم الفقر شیئا، کسی تربیت داشته باشه اصلا طعم فقر نچشید و لا فهم من لحن قوله و رموزون امرن و از لحن قول ائم و رموزون چی نفهمیده و لا تأمل المراد من قوله انی جعلت علیکم حاکما، که در اون مقبل عمر ابن حنظله است، و قاضیا و حجتا و خلیفتا. این عبارت ها را ما در کلمات اونا میبینیم که انجام معلوم میشه زمان غیبت باید منظم باشه، برای خاطر اینکه قرار باشه در زمان غیبت بی این طولانی اگر بنا باشه که هیچ کسی نباشه از فقها که این امور را تنظیم کنه، هر جمع مرگ لازم میاد. ما یقین داریم به این که در زمان غیبت نخواستن ائمه علیهم السلام و اسلام که مردم دچار اغتشاش و اختلال و هر جمع مرگ باشن. خب ولی یک عبارتی در ظاهر میگه در آخر میگه که دلیل همان یأس ایشان اون زمان طوری بوده که صاحب جواهر معاصر با ناصرالدین شاه اون زمان ناصرالدین زمان قاجاری بسیار بسیار بی عرضه به نسبت به دین، فقط به عنوان که ابزاری در دست اونها باشه دین برای حکومت خودشان، مصیبت بزرگ همان سلطنته. از اون وقتی که خلافت به سلطنت متبدل شد، اول کسی هم که این کار را کرده معاویه بوده آیت الله طباطبایی در تفسیر در کتاب شیعه در اسلام. آثار طباطبایی ما یکی از مصیبت های بزرگ اینه که معاویه خلافت را تا اون زمان خلافت بود و ساده بود و رسیدگی بود و در کنار مردم بودن متبدل کرد به سلطنت. یا سلطنت که متبدل کرد سیاست را سلطنت برد. بله امام موسی کاظم علیه السلام در زندان ولی سیاست دست هارون الرشید. سید شاهزاده علیه السلام در شهادت برسل سیاست دست یزیدی یزیدی بود. سیاست را سلاطین بردن و این سیاست را از جدا کردن از ولایتی بود دیگه تا زمان ما. این مصیبت ها اینجوری دیگه. امام رضوان الله در همین جا که من نخواندم میفرمایم که امام حسین از این جهت شهید شد که یزید را بخواست یزید را معاویه ولی عهد خودش کرد. این برخلاف اون قرار داد بود. قرار امام حسین مشتبه با معاویه این بود که بعد از خودش دیگه ولی عهد معین نکنه. ولی که معاویه آمد یزید را کرد ولی عهد و بعد سلطنت و امام حسین در همین را شهید شد. امام میفرمایم خب بالاخره ایشان اینطور آخرش برمان بله با اینکه این همه ما پافشاری داریم ایشان در ولایت فقیه میگن که چه کنیم نم یعذن لهم، چون میرزای قومی در جامع الشتات در جنگ اول روسیه با ایران میرزای قومی و صاحب ریاضنه هم در حیات بودن، اما در جنگ دوم که سیدان مجاهده سال چون میرزای قومی صاحب ریاضنه سال 1230 از دنیا رفته. جنگ دوم اولی به اهدامه گلستان خط شد، دوم به اهدامه ترکمنچای خط شد. دومی عرض کنم که در سال 1241 42 بود است اینا کاپیتالیستیون همون در دومی قرار داده شد. این یک بدعت بسیار بزرگی بود و این بود تا اینکه شهید مدرس در مجلس قیام کرد و رفت شد. بالاخره میرزای قومی در جامع شکر از این 24 تا سوال شده جواب داده. باز میرساله از اینکه چقدر در اون موقع میرزای قومی واقعا به فکر روشنی داشته و چقدر مزیقه وجود داشته. از میرزای قومی سوال بکنن که شرکت ما در جنگ با روسیه واجب جنرال واجب. میگه واجبه، حتی میگه به کربلا نروید، به مشهد نروید، حتی به مکه نروید، پولای خود را خرج کنید در جنگ با روسیه. بعد میگه بر مرد و زن و پیر و جوان لازم برن کدوم رزمی یاد بگیرن، همه باید برن. بعد حتی میگه سوال میکنن تترس کردن، رفتیم به جنگ و آمدن مسلمان هم در صف اول قرار دادن، جایزه که ما مسلمان رو بکشیم تا برن ایران برسیم. میگه برای رای غیر از این نیست. برن خیلی عجیبه واقعا. 24 تا پس بینید بعد آخرش میگه که چه کنیم، حکومت در دست ما نیست، کار به اینجا رسیده. با گفتن حلوا دهان شیرین نمیشود، مثل یک اون میگه با گفتن حلوا حلوا دهان شیرین نمیشود. سام جوارم در اینجا داره که ما در زمان غیبت که گفت ولایت فقیه آیا باید تجهیز جروش هم بکنیم، لشکر هم ترتیب بدیم؟ ایشان میگه نه، برای خاطر اینکه اونقدر زمان ما زمانی است که قدرت نداریم. اگر واقعا تجهیز جوش ممکن بود امام زمان ظاهر میشد. این چقدر مایوس است. اگر تجهیز جوش ممکن بود امام زمان ظاهر میشد، و چون یک زمان است ممکن نیست، ما هم موظف نیستیم. بعد حدیث نقل کنه امام صادق علیه السلام برخورد کرد به اون چوپان و چند تا شویهاتشان. میگه شویهات جمع شویه، شویه هم تصویر شاته، یعنی چند تا بره، چند تا بره در بیابان. امام صادق علیه که تعداد این بره ها من کمک داشتم آرام نمیشستم. زمان ما یه همچه زمانیست، اگر کمک داشتیم ما قیام میکردیم، یک همچه زمان بوده. خب حالا بالاخره انشاءالله تعالی ما اقوال خود را مطالعه کنید، بقیه را انشاءالله بحث بکنید. انشاءالله تعالی اللهم صل علی محمد و آل محمد.